با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش ادامه فصل 43. در پیدایش فصل 43 آیه 27 می‌خوانیم: یوسف از احوال ایشان پرسیده و گفت: پدر پیرتان که درباره او با من صحبت کردین چطور است؟ آیا او هنوز زنده است؟ این یک لحظه هیجانی است. شاید یوسف نشسته است و نه بر یک تخت، ولی حتما در جایگاهی مخصوص و برادرانش در مقابل او تعظیم و سجده می کنند. وقتی آنان بر می خیزند و می ایستند، یوسف مستقیم به چشمان آنان نگاه می کند و آنان نیز به او می نگرند. یوسف می پرسد: آیا پدرتان خوب است؟ آن مرد پیری که از او سخن گفتید، آیا هنوز زنده است؟ می دانید یوسف علاقه‌مند است بداند، زیرا در واقع پدر او نیز هست. پیدایش فصل 43 آیه 28 می گوید: عرض کردند: بلی، او هنوز زنده و سالم است. و بار دیگر در مقابل او تعظیم کردند. اینجا آنان دوباره سجده می کنند. دوست داشتم آنجا بودم و از این صحنه عکس می گرفتم. بنیامین نیز در آنجاست و او هم تعظیم و سجده می کند. در پیدایش فصل 43 آیه 29 می خوانیم: یوسف چون برادر تنی خود بنیامین را دید، پرسید: آیا این همان برادر کوچک شماست که درباره‌اش با من صحبت کردید؟ سپس به او گفت: پسرم، خدا تو را برکت دهد. یوسف به برادرش بنیامین، برادر تنی خود نگاه می کند. دیگران برادران ناتنی او هستند، اما این برادر تنی اوست. هر دو یک مادر داشتند. او می پرسد: آیا این برادر کوچکتری است که درباره او به من گفتید؟ حدس می زنم برادران با تکان دادن سر بله گفتند. یوسف به بنیامین می گوید: پسرم، رحمت و لطف خدا با تو باشد. چه لحظه هیجان انگیزی است و یوسف نتوانست جلوی احساساتش را بگیرد. پیدایش فصل 43 آیه 30 ادامه می‌دهد: یوسف با دیدن برادرش آنچنان تحت تأثیر قرار گرفت که نتوانست از گریستن خودداری نماید، پس به جای خلوت شتافت و در آنجا گریست. اشتیاق دیدن برادرش درون او را منقلب کرده بود. او عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفته بود و قلبش به هیجان آمده بود. حدس می‌زنم که برادرانش گفت: مرا برای چند دقیقه ببخشید، بایستی به تلفنی جواب دهم. و سریعاً از اتاق خارج شد، به اتاق مخصوص خود رفت و گریه کرد. پس از این همه سالها او برادر خودش بنیامین را می‌بیند. اکنون حدود 22 سال گذشته است. یوسف تقریباً 40 سال دارد و بنیامین جوانی است. در پیدایش فصل 43 آیه 31 می‌خوانیم: سپس صورت خود را شسته نزد برادرانش بازگشت و در حالی که بر خود مسلط شده بود دستور داد غذا را بیاورند. این یک تصویر عجیب و جالب از چیزی است که به انجام خواهد رسید. امیدوارم که شما آن را ببینید. زکریای نبی به ما می‌گوید که عیسی مسیح روزی خود را به برادرانش خواهد شناساند. آنها درباره اثرات نیزه‌ای که به پهلویش و زخم‌های دست‌هایش سوال خواهند کرد. در آن روز به آنان خواهد گفت: اینها در خانه دوستانم بر من وارد شدند. سپس آنان او را خواهند شناخت و خواهند گریست. او کسی است که نجات را برای آنان فراهم کرده است. او همان است که زندگیش را داد تا آنان از اسارت آزاد شوند. وقتی عیسی مسیح بر زمین برگردد، این اتفاق خواهد افتاد. او به برادرانش قوم اسرائیل آشکار خواهد شد. باقی مانده‌ای خواهند بود که او را خواهند شناخت. بسیاری از برادرانش زمانی که او آمد به او ایمان نیاوردند، اما در آن زمان آنها او را خواهند شناخت. همینطور برادران یوسف آنانی هستند که او را به بردگی در مصر می فروشند. آنها او را فروختند تا از دست او خلاص شوند، اما اکنون او قصد دارد خود را به آنان بشناساند. خداوند عیسی مسیح قصد دارد روزی همین کار را انجام دهد. دوست مسیح من، درباره فرهنگ ضد یهودی هوشیار باشید. بدون توجه به اینکه قوم اسرائیل چقدر کور می باشند یا امروز در چه کارهایی شریک هستند و بدون توجه به اینکه آنان مردمی دوست داشتنی نیستند، هنوز نیز این حقیقت دارد که آنان برادران خداوند ما عیسی هستند. زمانی خواهد آمد که او خودش را به آنان می شناساند. این یک موضوع خانوادگی است. بهتر است این خانواده را به حال خود بگذاریم. هیچ مسیحی واقعی نمیتواند ضد یهود باشد. پس از اینکه یوسف به اتاق خلوت خصوصی خود میرود تا گریه کند، او سعی میکند بر احساسات خود مسلط شود. صورتش را میشوید و به نزد برادرانش برمیگردد. او میگوید اجازه دهید غذا بخوریم. در پیدایش فصل 43 آیه 32 میخوانیم: برای یوسف جداگانه سفره چیدند و برای برادرانش جداگانه. مصریانی هم که در آنجا بودند از سفره دیگری غذا می‌خوردند، زیرا مصری‌ها عبرانی‌ها را نجس می‌دانستند. چندین نکته درباره این غذا وجود دارد که اگر برادران توجه می‌کردند نبایستی ترسان و هراسان می‌شدند. اولین نکته این است که یوسف با مصری‌ها غذا نخورد. مصریان به تنهایی غذا خوردند. یوسف جدا از آنان بود. شاید برادران به سادگی فکر کردند که این موضوع به دلیل مقام ارشدی است که او دارد. اکنون چیز دیگری نیز در اینجا می باشد. در پیدایش فصل 43 آیه 33 می خوانیم: یوسف برادرانش را بر حسب سن ایشان بر سر سفره نشانید و آنان از این عمل او متعجب شدند. یوسف محل نشستن آنان را مشخص کرد. رعوبین را در جای مناسب گذاشت. همچنین بنیامین و تمام برادران را بر طبق سن آنان در جای درست قرار داد. آنان به یکدیگر نگاه می کردند و در تعجب بودند که او چگونه همه آنان را می شناخت. در پیدایش فصل 43 آیه 34 می خوانیم: او از سفره خود به ایشان غذا داد و برای بنیامین 5 برابر سایرین غذا کشید. پس آن روز ایشان با یوسف خوردند و نوشیدند و شادی نمودند. به این نکته نیز توجه کنید که او به آنان در تعیین جایشان خدمت کرد و قضا را بین آنان تقسیم نمود و دوباره شاهد هستیم که او نمیتوانست از نشان دادن علاقه و محبت خود به بنیامین خودداری کند و به او 5 برابر دیگران قضا داد. اکنون این مرد جوان از قحطی آمده و اولین قضای واقعی او پس از مدت‌ها است و آنان نوشیدند و در شادی و خوشی بودند. این اتفاق با شکوه بود و چقدر عالی تر خواهد بود روزی که یوسف خود را در نهایت به برادرانش معرفی و آشکار کند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 43 در کتاب پیدایش به پایان می‌رسد و اکنون به بررسی فصل 44 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 44. موضوعات این فصل عبارتند از: یوسف برادرانش را به خانه می فرستد، یهودا داوطلب می شود که جای بنیامین را بگیرد. دوباره یک فصل جالب و هیجان انگیز در پیش رو داریم. یوسف نقشه دیگر در فکرش داشت وقتی برادرانش را دوباره با بذر و غذا به خانه فرستاد. او برادرانش را در رابطه با محبت و وابستگیشان به بنیامین و پدرشان مورد آزمایش قرار می دهد. به خاطر دارید که آنان او را به بردگی به مصر فروختند. آیا تغییر کردند؟ آیا حاضرند بنیامین را به بردگی بسپارند تا خودشان نجات پیدا کنند؟ یوسف نیاز دارد تا در این مورد قانع شود قبل از اینکه خودش را به آنان بشناساند. امتحانی که در اینجا به کار می‌برد یقیناً جواب نهایی را به او می‌دهد که برادرانش دیگر همان روشی را تکرار نمی‌کنند که او از سوی آنان تجربه کرد. یهودا به عنوان سخنگوی گروه عمل می‌کند و او وارد تصویری جالب در اینجا می‌شود. او حاضر است جای بنیامین را بگیرد. بیانیه شیوای دفاعی او از بنیامین یکی از عالی ترین متن‌های موجود در کتاب مقدس است. یوسف برادرانش را به خانه می فرستد. در پیدایش فصل 44 آیه 1 الی 5 می خوانیم: وقتی برادران یوسف آماده ی حرکت شدند، یوسف به ناظر خود دستور داد که کیسه های آنها را تا حدی که می توانستند ببرند از قله پر کند و پول هر یک را در دهانه کیسه هایش بگذارد. همچنین به ناظر خود دستور داد که جام نقره‌اش را با پولهای پرداخت شده در کیسه بنیامین بگذارد. ناظر آنچه یوسف به او گفته بود انجام داد. برادران صبح زود برخواسته الاغ‌های خود را بار کردند و به راه افتادند. اما هنوز از شهر زیاد دور نشده بودند که یوسف به ناظر گفت به دنبال ایشان بشتاب و چون به آنها رسیدی بگو چرا به عوض خوبی بدی کردید؟ چرا جام مخصوص سرور مرا که با آن شراب می نوشد و فال می گیرد دزدیدید؟ یوسف آنان را می فرستد و برادران به راه می افتند با این اندیشه که همه چیز خوب است. آنان از جامی که در ساک بنیامین است خبر ندارند. اما خدمتگزار یوسف به دنبال آنها با دستورات مشخصی می آید. پس از اینکه برادران مقداری از راه را رفته بودند، آن خادم می رسد و یک دسته بزرگ از سربازان با او می آیند و آنان متهم می شوند که جامی را که به یوسف تعلق دارد برداشتند. در پیدایش فصل 44 آیه 6 الی 7 ادامه می دهد ناظر چون به آنها رسید هر آنچه به او دستور داده شده بود به ایشان گفت. آنها به وی پاسخ دادند چرا سرور ما چنین سخنانی میگوید؟ قسم میخوریم که مرتکب چنین عمل زشتی نشده ایم. دقت کنید که خادم میگوید یوسف این جام را برای پیشگویی استفاده میکند. به یاد داشته باشید که یوسف یک نبی بود و قادر بود که آینده را پیشگویی کند و ما میدانیم که چنین است، زیرا او خوابهای نانوا، ساقی و فرعون را تعبیر میکند. ممکن است که او از این جام استفاده می کرد یا شاید بخشی از نمایشی بود که برای تعبیر خواب انجام می داد. ما بایستی درک کنیم که عطای نبوت عطایی بود که خدا به او داده بود و این در زمانی بود که هنوز مکاشفه نوشته نشده بود و کتبی وجود نداشت. اما ما نباید جام یا فنجانی را بگیریم یا به برگهای چای نگاه کنیم یا از وسیله خاصی استفاده کنیم. اینها همه بی‌معنی و پوچ هستند. این موضوع نمایانگر وضعیت اسفبار مردم زمانه ما است که برای پیشگویی و نبوت به چنین چیزهایی و فالبینی و جادوگری روی می‌آورند. یوسف یک عطیه داشت. در جام یا فنجان چیزی نبود. عطیه او از نزد خدا بود. در پیدایش فصل 44 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم مگر ما پولهایی را که دفعه پیش در کیسه های خود یافتیم نزد شما نیاوردیم، پس چطور ممکن است طلا یا نقره ای از خانه اربابت دزدیده باشیم؟ جام را پیش هر کس که پیدا کردی او را بکش و بقیه ما هم برده سرورمان خواهیم شد. آنان کاملا مطمئن بودند که هیچ کدام از آنها جام را بر نداشته است. در پیدایش فصل 44 آیه 10 الی 12 ادامه می دهد ناظر گفت بسیار خوب، ولی فقط همان کسی که جام را دزدیده باشد غلام من خواهد شد و بقیه شما می توانید بروید. آنگاه همگی با عجله کیسه های خود را از پشت الاغ بر زمین نهادند، آنها را باز کردند. ناظر جستجوی خود را از برادران بزرگتر شروع کرده به کوچکتر رسید و جام را در کیسه بنیامین یافت. البته یوسف به خدمتگزارش دستور داده بود که جام را در ساک بنیامین بگذارد. پیدایش فصل 44 آیه 13 میگوید برادران از شدت ناراحتی لباسهای خود را پاره کردند و کیسه ها را بر الاغ‌ها نهاده به شهر بازگشتند. آنها لباسهای خود را پاره کردند. این در آن زمان رسمی بود که در هنگام پریشانی شدید انجام می دادن. همگی تصمیم گرفتن برگردن. آنان قصد ندارن بدون بنیامین به خانه برگردن. بایستی مطمئن باشن. اینجا آنها دوباره در برابر یوسف زانو زده و التماس می کنن. اما این بار با ترس و رنج است. در پیدایش فصل 44 آیه 14-15 می‌خوانیم: وقتی یهودا و سایر برادرانش به خانه یوسف رسیدند، او هنوز در آنجا بود. آنها نزد او به خاک افتادند. یوسف از ایشان پرسید: چرا این کار را کردید؟ آیا نمی‌دانستید مردی چون من به کمک فال می‌تواند بفهمد چه کسی جامش را دزدیده است؟ یهودا داوطلب می‌شود جای بنیامین را بگیرد. یهودا به جلو می‌آید. اصالت و نجابت این مرد در اینجا واقعا خودش را نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که از قوم یهودا نجات دهنده می‌آید. این مرد یکی از عالی‌ترین سخنرانی‌هایی را که تاکنون ثبت شده است را انجام می‌دهد. او یک اعتراف کامل می‌کند که همه اینها که آنان دچار آن شده‌اند به خاطر گناه خودشان است. در پیدایش فصل 44 آیه 16 الی 17 چنین می‌خوانیم: یهودا گفت: در جواب سرور خود چه بگویم؟ چگونه می‌توانم بی‌گناهی خود را ثابت کنم؟ خواست خداست که به سزای اعمال خود برسیم. اینک برگشته ایم تا همگی ما و شخصی که جام نقره در کیسه‌اش یافته شده غلام شما شویم. یوسف گفت: نه، فقط شخصی که جام را دزدیده است غلام من خواهد بود. بقیه شما می توانید نزد پدرتان بازگردید. یوسف می خواهد آنان را اکنون در ارتباط با محبتشان نسبت به برادرشان آزمایش و امتحان کند. او می گوید که بنیامین مقصر است، بنابراین بنیامین باید بماند. آنان باید او را به عنوان برده بفروشند. اکنون او میگوید بنیامین را در اینجا بگذارید و او میتواند برده من باشد. او مقصر است، بقیه شما میتوانید به خانه برگردید. اکنون به یهودا گوش کنید. پیدایش فصل 44 آیه 18: یهودا جلو رفته گفت: ای سرور، میدانم که شما چون فرعون مقتدر هستید، پس بر من خشمگین نشوید و اجازه دهید مطلبی به عرض برسانم. در اینجا شما می توانید مقامی را که یوسف در مصر کسب کرده است را ببینید. پیدایش فصل 44 آیه 19 الی 29 ادامه می دهد: دفعه اول که به حضور شما رسیدیم از ما پرسیدید که آیا پدر و برادر دیگری داریم؟ عرض کردیم: بلی، پدر پیری داریم و برادر کوچکی که فرزند زمان پیری اوست. این پسر برادری داشت که مرده است و او اینک تنها پسر مادرش می باشد و پدرمان او را خیلی دوست دارد. دستور دادید آن برادر کوچکتر را به حضورتان بیاوریم تا او را ببینید. عرض کردیم که اگر آن پسر از پدرش جدا شود پدرمان خواهد مرد. ولی به ما گفتید دیگر به مصر بر نگردیم مگر اینکه او را همراه خود بیاوریم. پس نزد غلامت پدر خیش برگشتیم و آنچه به ما فرموده بودید به او گفتیم. وقتی او به ما گفت که دوباره به مصر برگردیم و غله بخریم، گفتیم که نمی توانیم به مصر برویم مگر اینکه اجازه بدهی برادر کوچک خود را نیز همراه ببریم. چون حاکم مصر ما را به حضور نخواهد پذیرفت اگر او را با خود نبریم. پدرمان به ما گفت: شما می دانید که همسرم راحیل فقط دو پسر داشت. یکی از آنها رفت و دیگر بر نگشت. بدون شک حیوانات وحشی او را دریدند و من دیگر او را ندیدم. اگر برادرش را هم از من بگیرند و بلایی بر سرش بیاید، پدر پیرتان از غصه خواهد مرد. یهودا در اینجا در گفته‌هایش یک به یک تعریف می‌کند چه اتفاقی افتاده است. او درباره احساسات پدرشان می‌گوید. در واقع پدر فریب خورده است و اکنون یوسف میتواند آن را ببیند. او حالا دقیقاً میداند برادران به پدرشان در مورد او سالها پیش چه گفتند. من ایمان دارم که این بار اولین دفعه‌ای بود که یکی از آنان این مقدار درباره آن واقعه چیزی گفتند. قبلا آنان فقط میگفتند او نیست، به این معنی که او مرده است. ما میتوانیم چیز دیگری را ببینیم. یعقوب در فیض رشد می کرد، اما آن را دریافت نکرده بود. به جای اعتماد به خدا، او به این پسرش یعنی بنیامین تکه می کرد. اگر هر اتفاقی برای بنیامین می افتاد، او را از بین می برد. او در غم و درد دفن می شد. امروز مسیحیانی وجود دارند که یک ایمان بسیار عالی به خدا را در زمانی که عزیزی را از دست می دهند آشکار می کنند. اما افراد دیگری نیز وجود دارند که فروریخته و پریشان می شوند وقتی چنین اتفاقی برای آنان می افتد. برای من نکته مهم و اصلی این نیست که شما چقدر یکی از اعضای خانواده خود را دوست دارید. اگر هر دوی شما جزو فرزندان خدا و مسیحی هستید، دوست من، شما می دانید که روزی یکدیگر را دوباره خواهید دید. شخصی که در ایمان راه می رود در چنین زمانی پریشان خاطر نشده و از پای در نمی آید. بنابراین می توانیم در اینجا تشخیص دهیم که یعقوب هنوز این حقیقت را دریافت نکرده بود. اگرچه در فیض روش می کند، اما او هنوز یک اعتماد کامل به خدا ندارد. در پیدایش فصل 44 آیه 30-31 می خوانیم: حال ای سرور، اگر نزد غلامت پدر خود برگردم و این جوان که جان پدرمان به جان او بسته است همراه من نباشد، پدر از غصه خواهد مرد. آن وقت ما مسئول مرگ پدر پیرمان خواهیم بود. شما متوجه نگرانی می شوید که یهودا در اینجا برای یعقوب پیر دارد. یهودا سخنگوی گروه است. من فکر می کنم که هر یک از دیگر برادران نیز همین سخن را می گفتند. در پیدایش فصل 44 آیه 32-34 می خوانیم: من نزد پدرم ضامن جان این پسر شدم و به او گفتم که هرگاه او را سالم بر نگردانم گناهش تا ابد به گردن من باشد. بنابراین التماس می کنم مرا به جای بنیامین در این بندگی خیش نگاه دارید و اجازه دهید که او همراه سایرین نزد پدرش برود. زیرا چگونه می توانم بدون بنیامین نزد پدرم برگردم و بلایی را که بر سر پدرم می آید ببینم؟ یهودا دوباره سخنگوی جمع است و هر یک از آنان نیز حاضر بود خودش را تقدیم کند. یوسف در حال امتحان و آزمایش کردن برادرانش است و همگی آنها در امتحان قبول شدند. آنان حاضرند به جای اینکه بگذارند بنیامین به بردگی فروخته شود، خود جای او را بگیرند. دوستان، بعداً در تاریخ کسی از نسل یهودا خواهد آمد، شیری از قوم یهودا که کفر و مجازات برای گناه و خطا را بر خود خواهد گرفت. در رومیان فصل 5 آیه 8 می‌خوانیم: اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. مسیح گناه و خطا را بر دوش خود گرفت.